دو روز تعطیل قرار بود. امروز قرار از تعطیلی نبود آمین. تاری کرد. اون یه مقدار این در قفل بود. معطل شدیم بالاخره دو روز زدیم از این طرف من. چند دقیقه خوب داشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وآل الله. ارتحال ملكوتي حضرت آية الله العظمى الابای بهجت رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدم فدا و به همه حوزه های علمیه مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب ذاتی سفلا و به همه علاقمندان به ایشون، مقدسین ایشون، خانواده ایشون، بلکه به جهان تشیع تسلیت عرض می‌کنم. خسارت بالایی برای حوزه های علمیه بود. فردی که واقعاً از نظر علمی از تحصیل کرده های نجف و قم در محضر اساتید بزرگی در نجف و همچنین در قم تحصیل داشته یه عمر با برکت طولانی به تدریس مشغول بوده. از نظر تقوایی جدن یک زاهد و یک عارف یک صادق و فردی که زندگی ایشون واقعا میتواند الگو باشد برای همه علاقمندان به علم و عمل. خداوند انشاءالله ایشون رو رحمت کند، روحش با ارواح طیبه ائمه اطهار محشور باشد و خداوند انشاءالله امثالشون رو در حوزه تکثیر کند که به عنوان مدرس و معلم اخلاق و الگوی زهد و پارسایی و عرفان باشد. گفته شد که تعداد زیادی از مواعظ و نصایح ایشون جمع‌آوری شده و از ما می‌خواستن که اینها را به صورت پیام کوتاه برای بیش از 60,000 نفر از طلاب تا 40 اینا را روزانه به عنوان پیامک بفرستن. من موافقت نکردم، گفتم این یک کار خیلی کم نفعی است. یک پیامک شما میفرستید، هزینه بالایی دارد، حدود 20 میلیون. گفتن هزینه چه میشه در برای 40 روز. هزینه بالایی دارد و نفعی کم. ممکنه بعضی اصلا این پیامک رو نخوند. یک کسی هم میخونه، یه مرور میکنه، فردا پاک میکنه، یه باقی نیست. من گفتم شما همین مواعظ و نصایح کافی شافی که ایشون داشتن جمع‌آوری کنید به صورت دفترچه، کتابچه، جزوه به این صورت در بیاد که بمونه. حتی میتونه تو مدارس جزء برنامه درسی باشد اگر واقعا بتونن تدوین کنن به صورت کتاب درسیش کنن که به عنوان درس اخلاق در حوزه تدریس بشه و نشر داده بشه، خیلی کمتر از این هزینه میبره و نفع عام‌تری و نفع باقی میتونه که بمونه، ماندگار بشه. حالا گوش دارم، تصمیم گیری میکنم و چه اشاره کار بشه. حالا یکی از مواردی که خب تعدادش رو تماس دادن من مواردی کردم، یک شما انتخاب کردم که امروز عنوان هم بحث اخلاقی که داریم ایام رحلتشون هم هست استفاده کنیم. چون فرمود که جماعتی از این جانب طلب موعظه و نصیحت میکنن، اگر مقصودشون این است که بگوییم و بشنوند و بار دیگر در وقت دیگر بگوییم و بشنوند، فقیر عاجز است و بر اهل اطلاع پوشیده نیست، یعنی بیفایده است. همینقدر بشنیم یه چیزی بگیم و آیدم بشنیم بشنوند و بلند شد برن، اینجور موعظه و نصیحت بی نتیجه و بی فایده. و اگر بگویم کلمه ای می خواهیم، یعنی موعظه و نصیحتی می خواهیم که ام کلمات باشد، ام کلمات یک کلمه پرنفع با قابل استفاده، اگر می بگویم کلمه ای می خواهیم، این که طلب می کنن ما رو موعظه کنید، نصیحت کنید، مرادشون است یک کلمه ای بگوییم که ام کلمات باشد و کافی برای سعادت مطلقه دارن باشد. یک کلام نصیحت و موعظه ای که هم گوینده در مقام این باشد که واقعا ارشاد بکنه، هم شنونده در مقام این باشد که بشنود و در مقام عمل قرار بده، نه فقط بشنود و رد بشه. بخواهد کلمه بشنود که برای سعادت مطلقه دانه این مفید باشد. خدای تعالی قادر است که از بیان بنده حس کنم که بیان حقیر اون را کشف فرماید و به شما برساند، توفیق پیدا کنید که به اون کلمه استفاده عمل کنید. خب پس قبول میکنن که موعظه موعظه‌ای باشد که هم گوینده در مقام این باشد که واقعا ارشاد و هدایت بکنه، نصیحت پایدار، و هم شنونده در مقام استفاده باشه. فرمود پس عرض میکنم که قرض از خلق عبودیت است، قرض از خلق این خلقت است. خداوند متعال که انسانها رو خلق کرده، هدف از این خلقت انسان عبادت بوده که قرآن فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از قرض از خلقت، هدف اصلی و انگیزه خلقت انسان عبادت انسان بوده، او رو خلق میکنم که عبادت بکنم. این یک مطلب که قرض از خلق و قرض از خلقت عبودیت از کنم که و حقیقت عبودیت هرچه معصیت هست. پس وقتی خلقت انسان برای این است که عبادت بکنه، مراد از عبادت یعنی مطیع خدا باشد. تحت عبودیت و بندگی مطلق خداوند باشد. غرض از عبادت این است که ترک معصیت، اون چه خدا خواسته، اون چه مورد رضای اوست، قطعا معصیت به خدا نخواسته. پس اگر گفتیم حقیقت خلقت عبادت هست، عبادت هم یعنی یک بنده خودشو بنده بداند، عبادت بکند، بندگی بکند، به وظایف بندگیش عمل بکند. وظایف بندگی اینه که مخالفت خدا را اون چه رضای او هست انجام بده. از انجام واجبات مسلم و ترک معاصی، این حقیقت عبادت هست. عرض کنم که پس و ترک حقیقت عبودیت، ترک معصیت است در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جوارح. عبادت کند هم عبادت جوارحی هم جوانحی، هم قلبن انسان بنده خدا باشد، قلبش تسلیم عوامر و نواهی خدا باشد، در اعتقادیات که عمل جوانه انسان است، در اعتقادیات معتقد به اون چی که خلاف حق و واقعی هست معتقد نشه. معصیت قلب همین است که انحراف در اعتقاد بیرو و همچنین در جواره، در اعضا و جواره انسان مطیع باشد. هر عضوی از اعضای انسان وظیفه عبادتی خودش رو انجام داد. عرض کنم که و ترک معصیت پس خلقت برای عبادت، مراد از عبادت ترک معصیت مطیع بودن، و ترک معصیت حاصل نمی شود به طوری که ملکه شخص می شود. ترک معصیت دو جوره. یه وقت از انسان غیبت نمی کنه، حالا تصادفا امروز به ذهنش افتاد که غیبت نکنه، یه دروغی پیش میاد، امروز میگه که نه من دروغ نمیگم. یه وقت نه، ترک معصیت ملکه اونست، یعنی خارج از اختیارش شده دیگه. ترک معصیت به صورت ملکه یعنی ناخواه نمیره طرف من، به صورتی که مثل طبیعت ثانوی. ملکه یعنی طبیعت ثانوی، یه طبیعت ثانوی در او ایجاد شده تا چشمش به نامحرم میفته بدون اراده تشویل داد. مدلس مدلس معصیته بلن چه میرون میتوند جلوگیری کند، نمیتونه بلد. غیبتی پیش میاد، توبتی پیش میاد و همچنین به صورت یک حالت ثانوی، یه طبیعت ثانوی برای انسان شده ترک معصیت. فرما ترک معصیت به این صورت نمیشه مگر در اثر مراقبت، که انسان مرتب به خودش تلقین کنه. واقعا یه دفعه که نمیشه یه آدم بشه ترک معصیت بکنه، زاهد بشه، عابد بشه. این باید تلقین کند به خودش به جوری که دیگه مشکل نباشه باید. به طور طبیعی از او اینجور صادر میشن، چشمشو هم میدارد، زبانشو نگهداری میکند، گوششو از حرام نگه میدارد، اعضاب جوارهشو از حرام حفظ میکند، به طور طبیعی عادتش شده، ملکه یه بود. این نمیشه مگر با مراقبت. مراقبت یه روز و دو روز و یک ماه و شش ماه هم نیست، یه مراقبت دائم میخواد که هی به خودش تلقین کنه که من موظفم که از معصیت پرهیز کنم. اول براش مشکله، کم کم هی این مشکل رو تحمل میکند تا برسد به اونجایی که دیگه براش طبیعت ثانوی میشه به یه حالت عادی، یه ترک معصیت براش عادی. فرمود پس حقیقت بندگی عبادت است، غرض از خلقت عبادت است، حقیقت عبادت ترک معصیت، ترک معصیت نمیشه مگر با مراقبت. هر کنم که دوام مراقبت یک، و یکی هم به یاد خدا بودن. انسان در وقتی میتوند از معصیت به طور ملکه برای انسان باشه، ایجاد بشه براش از معصیت پرهیز کنند، یکی مراقبت دائم، یکی هم به یاد خدا بودن که دائما انسان خدا رو حاضر ناظر شاهد اعمالش ببینم، خودش در محضر خدا ببینم، معتقد باشد، قلباً اعتقاد جازم قطعی که خدا داره منو میبینه. دستش بخواد دراز کند به طرف مال مردم، هیچ کس هم خبردار نیست، میتوند یه مالی برداره، یه خدا میبینه، در محضر خدا جرأت نمی‌کنه. هیچ خیانتی ولو در خفا میدوند خدا آگاه. پس هر حرامی براش پیش میاد وقتی به یاد خداست میدوند این مخالفت با خداست، حرامه. فرموده نکن، نبر، نخور، خب اجتناب میکنه. پس دو چیز در وقتی ترک معصیت ملکه میشه برای انسان، که دو چیز رو انسان داشته باشه، یکی عرض کنم که مراقبت دائم، خودش رو کنترل کنه، تلقین کنه به خودش دائما که من باید اینجور باشم، و یکی هم به یاد خدا بودن. وقت اشاره به اون روایت میکنم که بله، دوام مراقبت و یاد خدا در هر حال، در هر زمان، در هر مکان، در میان مردم، در خلوت، هر جا هست به یاد خدا باشه. وقت اشاره به این روایت که لا اقول سبحان الله و الحمد لله لیکن نهو ذکر الله عند حلاله و حرامه، روایتی دیدم هم ما خوندیم اینجا، که از امام سؤال میکند از یاد خدا. امام فرمود مراد از یاد خدا که قرآن تأکید دارد روش، که عرض کنم که اذکر الله کثیرا، کثیر به یاد خدا باشین، مراد ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست. و این کانم این ولو اینم، این ذکرم سبحان الله والحمدلله گفتن از یاد خدا بودنه، ولی مراد قرآن که فرمود به یاد خدا باشید تنها این نیست، یعنی به زبان بگید سبحان الله والحمدلله تا آخر، بلکه لیکن نهو مراد از یاد خدا ذکر الله عند حلاله و حرامه. مراد از این که به یاد خدا باشید یعنی در موقع پیش آمدن حلال و حرام، هر عملی پیش میاد، هر فعل جزئی یا کلی، کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ برای انسان پیش میاد، حلال باشه بگی حلال از انجام میدم، حرام باشه اجتناب بکنه. پس یاد خدا عند حلاله و حرامه، این مهمه، این یاد خدا هست که موجب رفعت مقام انسان پیش خدا میشه. حالا بعد از مطالبی دارم تا میرسد به اینجا که فرمان بعد پس کیمیای سعادت، تعبیر مرحوم آقای بهجت، پس کیمیای سعادت یاد خداست. اونی که حقیقت انسان رو به حقیقت سعادت میرساند یاد خداست، و او محرک عضلات به سوی موجبات سعادت مطلقه. وقتی انسان به یاد خداست، تمام اعضا و جوار انسان تحریک میشن طرف همون چیزی که خدا میخواد. تحریک عضلات به سوی موجبات سعادت مطلقه و تبصر به وسائط استفاده از منبع بعد خیرات، که تبصر پیدا بکنیم هم به یاد خدا و هم تبصر به اونهایی که واسطه خیر هستن، به واسطه وسائل مقدره خودش باید اهتدا به هدایات اونها نماییم و رهبری به رهبری اونها نماییم تا کامیاب شدیم. خدا من این شاداشون رحمت کنم و از این جور مطالب مواعظ شافی کافیشون زیاد دارن. به حمدالله اینا ثبت شده، ضبط شده. اگر اینا به صورت یه جزوی در بیاد و به عنوان از اخلاق در مدارس و هست کنم که چه در قوم چه در مدارس شهرتون ها به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار بگیره، میتونه مفید باشد و فیض عام به همه انشاءات را از بیاناتشون بره. عرض کنم که دنباله این مطلبی که داشتیم راجع به سلب به دار آویختن، گفتیم این یکی از چهار حدیست که برای معارف گفته شد و ظاهر آیه قرآن این است که سلب قسیم قتل است نه قسمی از قتل. به فرماد یسعن یقتلو او یسلبو، یا قتل یا سلب. اگر بگیم مراد از سلب کشتن هم منطقه به این کیفیت بکشند، به کیفیت بدار آویختن، این میشه قسمی از سلب که القتل علا قسمن، یا به وسیله گلوله بش بزنن یا به وسیله بدار بکشن. وقت فرد میشه قسم از قتل و این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که یا قتل یا سلب. فرد مراد کشتن نیست. در ردیف قسیم قتل یکی هم سلب است، یکی هم قتل من خلاف است، یکی هم نفی از بلد. پس وقتی مراد از او قسیم بودنه، نمیتونیم بگیم مراد از او رو بکشن، مراد قتل او باشد، ولو این که به صورت به دار آویختن، این نمیتونه مراد باشه. خب وقتی مراد قتل هم مراد سر بودن، حالا سبا اون این که وقتی او رو به دار آویختن بمیرم یا نه؟ پس قرض نیست که بمیره، میتوند بمیره میتوند. عرض کنم که هیچ منافاتی هم نداره. در رج اونجایی که با اقرار ثابت شده میگن برید آمادش کنید، گودال درست کنید، افراد جمع بشن، سنگ تو دست بگیرن، رج بکنن، اگر فرار کرد بکنید کاریش نداشته باشه. از امام پرسد که اگر فرار کرد از اون حفیره یورد و مولا یورد منش کردن یا نه؟ حضرت فرمود یورد ولا یورد. بعض جا هست برش میگردونم، بعض جا برش میگردونم. اگر با اقرار خودی ثابت شده، اگر در اومد از اون گودار رفت کاریش نداشته. اینجا هم هدف نست به دار بزنم، اگر مرد مرد، کسی چیزی بر کسی بر افتهی کسی نیست. اگر نما زندمون اوکی داره، منتها بیش از سه روز روایه. این ظاهر آیه آیه فرمود سر قسیم قلب حدث از او کشتن نیست و الا یه قسم از قلب میشه. در روایات فرمود بیش از چهار روز، بیش از سه روز نباید به دار بمانه. نه خیلی شرط از باقی موندن به دار بیش از 3 روز و خوندیم گفتیم نهیم ظهور در حرمت داره و اجماع هم هست برای این که حرام بیش از 3 روز. پس بعد از 3 روز باید بیاد ماه سر بود حد بود بیش از 3 روز هم نمونه بیاد پایین. اگر پایین آوردن مردن که میرن دفنشون حالا نماز رو اگر بهش قصد قبلا ندادن قصد بهش میدن دادن دیگه قصد نمیخواد نماز رو کنن چسم دن. اگر زنده بود بحث اینجا بود دیگه. بعضی گفتن اوجه زهده یعنی تصدیه در حقش میکنن. مرحوم شهید در مساله صاحب کشف الاسلام اینجور گفتن مرحوم صاحب جواب فرمود لم اجد علیه جدید هیچ جدید ما پیدا نکردیم و اینکه هدف کشتنش نبود هدف صبر بود صبر کرده روایت هم فرمود بیش از 3 روز نباید باشه آوردیم این کار خب زنده خوب وجه ده علیه دلیل مخواد که بزنیم تیر خلاص رو بمیرم هدف که قطع نبود فرمود پس این قول میره چرا که عجب زهله امام هم تو تعبیرشون تو عبارتشون فرمون و خوبه مشکل که بگیم عجب زهله یه احتمالی که بموند و بمیرن گفتیم خلاف اون روایات باید بعد از 3 روز بیاریم اجماع. یه احتمالی که جوری به دارش بزنن که بمیره نمونه مثل اون چی که ادام و قدار بدن تناب رو گری گردنش میاندازن زیر پا رو خالی میکنن این آویزان میشه چند دقیقه بیشتر نمونه خطر میشه جوری قرار بدیم عبد را که بمیرد اینم سیقاری که بشه هیچ دلیلی نداره برای اینکه هدف نیست که با دار زدن بکشیمش هدف این است که سلب بشه میخواد بموند میخواد بموند نه باید کاری بکنیم که بمیره چرا؟ اینو به دارش میزنن 3 روز بالای دار میزنه مردم میان نگاه میکنن وا پیدا این بنده خدا رو به دار دیگه بدتر از این عقوبت چیه؟ از قتلم بدتر حالا تصادفاً زنده مونده گوشم شد پس وقتی که هدف قطع نیست هدف قلبه قسیم قلبه نه اسم قلبه بیش از 3 روز هم نباید بمونه باید بیارندش تا جوری هم نکنن که با دار زدن بمیرن وقتی هم دیدن هنوز زنده عقل دارن تیر خلاص بزنن بمیره خب چی لایت قاعد داره که رهاش کنم بره کنم آزادش بکنم این رو فرض کردم ما از روایات اینجور فهمیدیم از ادله نه نه ما حدث رو این نبوده باشه جمعه نه جمع مانه شرط جمعش این است که اول بکشن تمام که ازده گفتن بعد بدار بدار این جمع شد گفتیم خلا با آیه آیه فرماد سلم به نحو مطلق این را بدار بزنن خلا اگر مرد بمیدن نه مرد زنده ما هدفمون قصدش نیست هدف قلبه منطقی قلب گاهی منطقی میشد به مرد گاهی منطقی میشد همین اگر اونجور میکردیم اول بکشن بعد جسد رو به دار میزنن جمع شدن اون مراد از کردیم که دیدم من تغییرات مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه این همین مطلب رو ایشون فرمودن حالا عبارتشون رو میخواستیم اجمالاً بخونیم ببینید ایشون فرمان که امکن ان یقال، ممکنه کسی اینجور بگه به انه علا هذا، بنابراین که نباید بذاریم پیش از سه روز بالادار بمونه، باید بیاریمش ما. حد اجهاز هم جایز نیست، بنابراین امکن ان یقال علا هذا فلا بد ان ینزل هذا المطلوب من خشیت از دار بیر مشکان و یخلا فقیلا به ها شده. چرا؟ لأن مفاد آیت الکریمه هو فعل، مراد از آیین سوره صلب شد، یقتل او یخلق مراد صلبه نه کشتن. و صریح الروایات عدم الابقاء اکثر من ثلاثه ایام. پس باید بر اساس دلیل قرآن به دار بزنیم، بیش از سه روز هم روایات میگه حرام است بمونه. فلو لم نقل به ما قالا، اگر به این دو عبارتی که صاحب ریاض و مسارک فرمود قائل نشه، صاحب ریاض گفت بموند و بمیرد برای ده روز بشه، خب اینه نمیدونه بگیم، روایات میگه حرام. صاحب مسارک هم میگفت تدریس قضیت زهلت، اونم گفتیم دلیل نداره. وقتی قول این دو نفر رو قبول نداریم، یه چیز هم احتمالا امام اضافه کرده بودن که بگیم جوری به دارش بزنیم که بمیرد، اونم بچه نداره. خب اگر این دو نفر لنگر بخد طریقون باقی نمید راهی ادعا ان یخلا صدیده به هاش کنن بره، حیث انه لم یترق فی الآیه به انه یصرف حتی یموت. قرآن نفرموده به دار بزنید تا بمیره، فقط قلبه. بله معیار قوت سرد به ظاهر الآیه و کونه ثلاثه ایام، بله و کونه ثلاثه ایام، اون سرد قرآن گفت سرد باید به دار بزن، روایات هم فرمود بیش از سه روز نباشد. و علی هذا فیطلق هذا المطلوب، رها میشه این مطلوب الذی بقی حجاً بعد انقضاء الصلاه، بعد از اینکه سه روز گذشت هم زنده مونده میرندش پاک رهاش بکنن. و یک فی حدهی، پس حدی که در باره این بود چی بود؟ یک فی حدهی کونه مطلوبن فی مدت ثلاثه ایام، همین حدی که نسبت به محارب، حد دومی که برای محارب میگیم این است که به دارش بزنن بیش از سه روز هم نباشن. حالا این یه بحثی، ظاهر روایات این است که بیش از سه روز نباشه، اما حالا زودتر بیارن پایین ولو مرده یا نه بذارن، این اختلافی. بعضی میگن که احتیاطش این است که تا سه روز بمونه ولو مرده. روایات معیار میگه بیش از سه روز نباشه، اما تا سه روز هم بمونه، این دیگه ظاهر روایات میگن احتیاطش نیست که تا سه روز بمونه. بله و یک فی حده، حدی که برای مطلوب انتخاب شده کفایت میکند کونه مطلوبا فی مدت ثلاثه ایام و لا یجوز طلب او اکثر من ذلک، فان المطلوب المذکور فی روایت الفقیه الذی حکم علی بانزاله بعد الثلاثه جنسون محلا علی السلام و هو یفید العموم. در روایت فرمود لا تدعو، رها نکنید او را بالای دار بیش از سه روز به نحو مطلق، میخواد مرده باشد میخواد زنده باید بیارندش کام. دیگه دلیلی هم برای اینکه اگر هنوز نمرده بذارید باشه استثنام نبود. پس این فتوا رو مرحوم آقای گلپایگانی هم دادم. بنابراین به نظر میرسد که همین فتوا رو ما تقویت میکنیم. حالا این عملی که در خارج الان انجام میشه به دار میزنن به این کیفیت، یه وقت است که دادگاه یه نفر رو به جای این که بگید بکشید میگه به دار بزنید، یاد مواد مخدریه عرض کنم که جنایاتی کرده حکم میکنند به دار بزنید. خب قتل هدفش بکشنده شد، خب این رو به همین کیفیت میاندازن گلی گردنش خفه میشن، خب هدف قتل بود، این اشکال ندارد. اما اگر مقاربه و محاکم انتخاب کرده برای محارب حد بدار آویزان را با این کیفیت جایز نیست او رو بدار بدار محارب را، نه اونی که محکوم به قدره، قاضی محکومش کنند به قدر منطور کیفیتش هم تصریح میکنند بدار بدار، این اشکال نداره. اما اونجایی که محاربه و حکم طلب دادن به این نحو رو صریح فتوای امام اشکال داره. و سلام با خدا. Thank you.